أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. كان الكلام في تعارض الأحوال، قلنا المجاز خير من الاشتراك لتداول الاستعمالات المجازي ونذور استعمال اللفظ في المشترك اللفظي في الخطابات، ولوصول التبيين بالطريق المجاز دون الاشتراك. فمثل الفاضل التونی به داده که به لفظ نکاح المشترک بین الوط و بین العقد ولا بنینا على الاشتراک یسیر و قوله تعالی لا تنکحوا ما نکح آباؤکم مجملا و بنینا على المجاز يكون مبينا من عند ذلك يكون المجاز خير من الاشتراك ويترتب عليه في الفقه ثمرة مهمة وهو حرمة نكاح معبودة الأب على الابن فلا أن على القول بالمجاز وترجيح المجاز على الاشتراك. فأيضا مثلا تقديم التخصيص على الاشتراك، التخصيص تبيين للمراد بإلغاء الكلام الأظهر. من أجل ذلك إذا دار الأمر بين الاشتراك والتخصيص أو بين التخصيص والإضمار أو بين سائر الوجوه قالوا يقدم التخصيص، لأنه من باب القرينة بدل القرينة. من حيث المجموع هناك وقع خلط في كلمات الباحثين بين مقامين، أحدهما طارة يضع الكلام في الدوران بين الاحتمالات المتعارضة في تعيين مراد المتكلم، وأخرى في تعيين الاحتمالات في تعيين المعنى الموجود. فعلى الأول يكون المرجع المحكم الأصول اللفظية، وعلى الثاني يكون المرجع المحكم إما علائم الحقيقة والمجاز نحو التواضر وغيره أو أساس عدم النقد أو سائر الوجوه المثبتة والمعينة للبعض فيختلف. نعم، منشأ النزاع يعني منشأ الدبران ومنشأ تعارض الأحوال، منشأ الدبران يكون في الحقيقة دوران المعنى الموزون له، التردد في المعنى الموزون له. ولكن مسبب النزاع، مسبب الكلام في تعارض الأحوال يكون في الحقيقة في تعيين معنى المراد والتردد في معنى المراد كما يظهر من كلام الفاضل التوني. ثم يقول كلام أن من القرائن الكاشفة عن المراد، يعني فرغنا بعد الفراغ يعني أن مسألة تعارض الأحوال، يقول الكلام في قاعدة أخرى نعبر عنها بقاعدة مناسبة الحكم والموضوع. من القرائن الكاشفة عن المراد المتكلم قرينة مناسبة الحكم والموضوع، فحاصله ان سیاق و کلام المتکلم به حسب المناسبه بین خطبه و موضوع یقتضی بالکلام ظهورا فمثل لذلك مثلا به قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم بین مناسبه خطبه و موضوع انما یقتضی حرمت النکاح لا حرمت العقد مثلا و نحو ذلك و به محقق نائینی فی تنقیح هذه القرینه کلامون نقلناه فی البدایه و نشیر الیها هنا ثم یقعون کلام فی غلبت الاستماع فقط خلاف بین الاصولیین فی ان غلبت الاستماع هل یوجب ظهور الکلام ام لا یستفادو من کلام صاحب القوانین ان غلبت الاستعمال لا يكون تكون دليلا على المعنى الحقيقي فلا دخل له في تعيين المعنى المراد لان غلبت الاستعمال بمجردها لا يكون ولا يوجد جريان اساس الحقيقه بناء على ذلك حتى يتعين به مراد المتكلم فصل المعقب الحمداني بین ما لوکان غلبت الاستعمال موجبن به تبادل و تعارف یعنی کون المعنا متفاهما عرفیا به غلبت الاستعمال اذا کانت غلبت الاستعمال موجبتا لکون المعنا المشکوک مراده متفاهما عرفیا من الکلام قسم غلبت الاستعمال لقسمه احد ما کان یوجب و کن المعنا متفاهما عرفیا و اخر لا فعلى الثانی قال غلبت الاستعمال و کن موجبا للانصراف و الا فلا و اما غلبت الوجود فاذا اختلفوا فيه مقتضى التحقيق في الجمع بين كلمات الباحثين ان غلبت الوجود اذا کان بهش یوجب کن فرد الغالب متفاهما عرفیا من الكلام يكون كغلبة الاستعمال في دليلية على الانصراف في كونه موجبا للانصراف وإلا فلا أما غلبة الاستعمال يخطر بالبال أنها مطلقة يجب الانصراف ويعني لا محال لا تنفك غلبة الاستعمال عن المتفاهم عرفي بخلاف غلبة الوجود عرض بكم خدمت شما در این مباحث تعارض احوال یکی از اون موارد این المجاز و خیر من الاشتراکی که فاضل تونی میخواد این رو مثال بزنه به همین آیه شریفه لا تنکحوا ما نکح آباؤکم این رو مثال میزنه بعد میگه که اگر ما قائل به اشتراک بشیم این آیه مجمل میشه نمیتونیم استدلال بکنیم برای حرمت معبوده اب علی الاب به خاطر اینکه مشترک میشه بین وعد و بین عقد و وقت لا تنکحوا ما نکح آباؤکم نمیدونیم مراد چیه آیا ما وطع آباؤکم او ما عقد آباؤکم کدومش مراده بنان علی اشتراک لفظی بینهما مراد معلوم نمیشه مردد میشه خطاب چی میشه آقا مجمد میشه اما اگر بنابر این که بگیم که نه لفظ نکحه گرچه در لغت قبل از اسلام به معنی وعده بود و کمایی که در اول کتاب نکاح ما استدلال کردیم مفصل که اصلا این لفظ نکحه منتقل شده از وعده به عقد بعد استشهاد کردیم لااقل گفتیم در کتاب سنت اینه به خاطر اینکه غالبا استعمال از این قبیله در کتاب سنت قد یتفق اونم قرینه در اونجا هست قرینه داریم آوردیم آیات رو بررسی کردیم که اونی که به معنای وقتی اومده در خود آیه قرینه هست و الا غالب اینه غلبه استعمال هم داره در حال کسی که قائل به نقل بشه میگه حقیقت در عقده و در اون وقت چی هست آقا؟ نجاز اما به قائل کسی به این نقل نشه بگه که نقل نیست قبول داریم که در عقد حقیقت ما این رو انکار نمی کنیم ولی محجور نشده اون معنای لغوی اونم به حقیقت خودش چی هست آقا؟ باقیه. این رو بگرد میشه چی آقا؟ اشتراک. خب ما الان اینجا ایشون میگه که اشتراک مقدمه، معذرت میخوام، مجاز مقدمه، نقله. چرا؟ برای اینکه این خطاب بخواد اگر اینجا بشه مجمل میشه، اما اگر قالب مجاز بشیم، نقل بشیم، این خطاب دلالت داره و معروف میاد که به این آیه استدلال میکنن به فرمت معبوده اب علالعلم به همین آیه. خب کلامی داشت که یه خلطی اینجا هست کنده بین در مصب به نزا، در تعارض احوال دارم عرض میکنم، در مصب به نزا، در تعارض احوال یه خلطی هست. تارتا دوران احتمالات در تعیین معنای مراد هست که این خطابی رو که اقام میکنه متکلم شارع، این احتمالاتی به حسب مدلول تصدیقی جدی درش هست. بعد از اینکه معنای موزون لا معین باشه این احتمالات هست. خب ما اینجا مرجع ما اصول لفظی است، اساس ظهور، اساس عدم قرینه، اساس الاطلاق. وقتی که احتمال خلاف معنای ظاهر میدیم اساس ظهور چی هست آقا؟ محکمه و همچنین سایر اصول. خب این جایی که با دوران بین احتمالاتی باشد که هر کدوم محتمل است که مراد متکلم چی آقا از این خطاب باشد. خب این میشه مرجع اصول لفظیه. و اخرى نه، دوران بین محتملات در معنای مراد نیست. پس در چی است آقا؟ در معنای موزون لهه. که آیا معنای موزون له یکیه یا چند تا؟ توجه فرمودی؟ خب مثلا این میشه دوران بین مجاز و اشتراک. مثلا وقتی که ازمار گفته میشد، ازمار باز این ربطی به قضیه تعیین معنی موزون ده پیدا چی آقا؟ نمی کنه. دوران بین تخصیص و بین اشتراک باز به نحوی مربوط به اون اصل لفظی هم میشد، به خاطر اینکه تخصیص اصلا کاری به تعیین معنی موزون ده چی آقا؟ نداره. این برای تعیین معنی مراد هست. پس ما چی باید بگیم؟ بگیم ما یک مصب به نزا داریم، یک منشأ، یک مصب به این دوران داریم که مصب به نزا هست، یکی منشأ این دوران یا منشأ این نزا. مصب به نزا اونجور که همونجور که از کلام فاضل تونی در این حاشیه ذکر کردیم، مصب به نزا رو ایشون همون مراد گرفته. بعد گفته که ول اولا التوقف فی صورت تعارض الا ما امارت خارجیه او داخلیه توجیب صرف لفظ الى امر معین از مما ذکروا فی ترجیل بعض البعض من کثرت المعونه و قلتها و نحو ذلک لا یحصل الظن بان المعنى الفلانی هو المراد من اللفظ فی هذا الموضع. بعد تسلیم الوصول که یعنی زن حاصل بشد یا کثرت وقوع، کثرت احتمال بشد، لا دلیل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الاحكام الشرعيه فانها ليست من الظنون المسببه عن الوضع. در مجموع اونی که هست این است که در اصل مصب به نزا همون تعیین مراده، مطمئن منشه این که مخاطب مرتب میشد که مراد متکلم از این خطاب چیست، گاهی تردد در معنای چی است آقا؟ موزون لگ. اخرا نه، اصلا کاری رفتی معنای موزون لگ چی آقا؟ نداره. مسئله احتمال تقدیر هست که ازمار ازش تعبیر میشد مثلا، یا احتمال تخصیص هست. توجه فرمودید؟ خب باید متوادی بشه. هرگاه اگر تعیین معنای مراد، معنای مراد متکلم ناشی از شک در تعیین معنای مرادش میشه، ناشی از دوران بین احتمالات در مراد از خطاب میشه، اونجا میشه مرجع اصول چی آقا؟ لفظیه. اما اگر چنانچه منشأ این دوران در واقع دوران بین اون احتمالات در معنای موزون له باشد، که آیا این مشترکه یا نه مشترک نیست، در یک حقیقت است و در دیگری چی آقا؟ مجاز. مثل همین لفظ نکاحی که عرض کردیم. خب در اینجا یا باید ما علائم تبادر رو محکم بکنیم، بگیم این لفظ رو با قصد نظر که در این جمله بیاد مجردش بکنیم، خالیش بکنیم، تنهایی شنیده بشه بدون قرائن کلامی، بدون اینکه در دون کلامی باشد، با قطع نظر هر قرینه این لفظ رو این گوش بشنود، چه معنایی به ذهنش پیشی میگیرد که همون تبادره علائم حقیقت مجاز. خب این یکی، این یکی مثلا چی آقا ببرمایید؟ اصالت عدم نه، که ما میدونیم که این لفظ نکاح مثلا در قبل به معنای وقت بود قطعا، اما نمیدونیم که آیا بعد از عهد شارع اصلا از اون معنا مهجور شده، اومده در این بفرمایید که عقد، یا نه در این حالی که به خاطر کثرت استعمال شارع در خطابات آیات شریفه و روایات معنای عقد آمده و ظهور در معنا عقد پیدا کرده و که حقیقت شرعیه یا متشرعیه شده است لفظ نکاح در عقد پذیرفتیم، ولی اون معنای اول هم استعمالش کثیره، مهجور نشده. تاجه فرمودی شک داریم حالا که مهجور شده یا نشده، در جایی استعمال به اندازه ایست که ما شک داریم واقعا که از اون معنای بعد مهجور شده آقا یا نشده، اینجا اساس عدم نقل جاری میکنیم. یعنی میگه اصل این است که از اون معنای حقیقی که در وقت بود این نقل به معنای جدید، به معنایی که مهجور بشد، چی آقا تحقق پیدا نکرده. چه شک داریم دیگه، مسئله مهجور بودن، این پدیده مهجور بودن یک حدثی که شک بکنیم در حدوث این مهجور شدن اصالت استثاب عدم جاری میشه که ازش همون اساس عدم نقل تعبیر میکنم، این از اون استثاب قهقرایی هم نیست. خب اساس عدم نقل به ما چی اثبات بکند؟ مجرد این که آقا این از اون معنای موزون له لغوی خودش نقل به معنای مهجور بود باشد نشده، این مقدار، همین مقدار، این اصل مثبت هم نیست، همین نتیجه اثبات میشد که در همون معنای قبلی هم حقیقت، این معنای دیگری هم که فرض حقیقت اشتراک میشد، میشد اجماع. پس مقتضای این قاعده اثبات میشد چی آقا؟ اشتراک. ولی فاضل تونی رو میبینید شما اینجا میگرد بناهن علا این که ما اشتراک رو بگیم خطاب میشه چی آقا؟ مجمل. فقها هم از این خطاب استفاده نکاح میکنن، یعنی عقد میکنن، فتواشون اینه. ما اگر بخوایم ملاک تبیین رو، حصول تبیین رو در نظر بگیریم، مجاز اولا میشه از اشتراک، چون به اشتراک خطاب مجمل میشه. غرض شارع در تشریح احکام لغزگویی نبوده، برای اینکه بیان احکام بکنه، تبیین بکنه. خب این اگر چنانچه بخواد که این معنای هم مشترک باشد، این میشه که مجمل، خطاب مجمل میشه. تمام این حرف رو ما خدمت شما عرض بکنیم، همه این ها جواب یک کلمه هست، یک ضابطه هست در مقام، یک قاعده هست. و هم یه قاعده اینه که با تمام این صحبت هایی که شده در مصب نزا و منشأ نزا و اصل مرجع اصل لفظی و مصب اصل اصل لفظی و الان تبادر و اصل عدم نقل و کذا و کذا، یک ضابطه در همه اینها محکمه، و اون چیه؟ این است که یا به علائم تبادر، علائمی که معنای حقیقی را اثبات می کند، اون علائم متحقق هست، خب اون مقدم است بر اصول چی آقا؟ لفظیه. شما وقتی که به تبادر معنای حقیقی را اثبات کردید، لا محاله مجرای اساس حقیقی رو چی آقا؟ درست کردید. اصول لفظیه فرع بر تعیین معنای چی است آقا؟ حقیقی. ما در اینجا تابع ضابطه خودش باید باشیم که لولا قرینه خطاب این لفظ رو وحده در نظر بگیریم، ببینیم به ذهن چی آقا میاد. این قاعده اینه، همون قاعده که در باب به اصطلاح تعیین معنای موضوع گفتن. اما اگر چنانچه حالا شک کردیم که این نتونستیم تبادر رو احراز بکنیم، شک کردیم که این وضع هست شده یا نشده، خب در اینجا یک استصحاب هست که این استصحاب استصحاب موضوعیه، یعنی نقل یک پدیده است، استصحاب عدمشه، قبلا که معنا حقیقی داشت، اینو چیکار بکنیم آقا؟ استصحاب بکنیم. اینجا هم باز همون قاعده محکمه، در همینجا اون قاعده چیه؟ این است که اگر ما در خطاب شارع قرائنی سیاقیه یا مناسبت حکم موضوع
و یا هر قرینه دلالت اقتضا یا تنبیه یا اشاره و کذا و کذا، انواع قرائنه که ازش به کلی قرائن سیاقی تعبیر میشد، یا قرائن لفظیه یا قرائن حتی منفصله بفرمایید، داشتیم این قرائن رو که دخیل هستن در تعیین معنای مراد وجود داشت، این قرائن محکمه. چطور شما اگه معنای حقیقی لفظ رو بدانید معذالک این قرینه ها وجود داشته باشد دست میکشید معنای حقیقی؟ مگه نمیکشید؟ میکشید دیگه. در اینجا معنی دیگه نوبت به اساس عدم نقل و اون اصولی که بخواد تعیین معنای موزن در بکند چی آقا؟ نمیرسید، چون قرینه وجود داره. اما اگر این قرائن وجود نداشته باشد، البته که اون نوبت به اون اصول خواهد رسید، اصولی که البته تعیین معنای موضوع لحظه می کنه.
استصحاب یدفع المکلف و مکلف فی مقام العمل و کیف یدفع فی مقام التفکر
من المتفق علی فی ادلت الاستصحاب و القائلین للاستصحاب من المتفق بین جمیع الاصحاب الا القول الشاذ النادر المشهور و المعروف بین الاصولیین ان ادلت الاستصحاب تشمل الشبهه الموضوعیه والمصابيه هذا هو المتيقن من ادله الاستصحاب انما الكلام والشك والاختلاف والنزاع في ان ادله الاستصحاب هل تشمل مراد الشبهات الحكميه ام لا وهذا من قبيل الشبهات الموضوعيه هدف يعني استصحاب عدم حدوث اي حادث هو المتيقن من ادله الاستصحاب
يعني شروط الاستصحاب الان موجوده في
قطعا موجودون، یعنی بالقطع والیقین ارکان الاستصحاب حاصلتون فی شبهات موضوعیه. اجازه بفرمایید که ما بیشتر در این باره بخواییم صحبت بکنیم، مجلس اجازه تحمل نداره، ما در خدمت شما هستیم بعد از جلسه. اونی که عرض کردم از مسائل قطعی و مسلمه. بله بله بفرمایید.
شما از این اشکال خودتونی رو میپذیرید مال رخ میده در صورت اشتراک؟
چرا نده؟
ما اگر باید به احتمال لفظ اکثر از معنا باشیم در اینجا
باشیم،
اینجا دیگه اجمالی پیش نمیاد.
مگر احتمال لفظ اجازه بید آقا، مگر تجویز استعمال لفظ از اکثر از معنا جلو اجمال رو میگیره؟
بله چرا نگیره؟ هم موضوع رو شما داشت هم نکاح شما الان در موضوعی بدون نکاح چی حکم میدارید؟
ببینید استعمال لفظ در اکثر از معنا اصل این استعمال رو جایز میکنه، اما اینکه مراد کدام یکی از این دو معانی است، مثلا لفظ عین جاره و وافیه، مثلا شما در یک استعمال بتونید از لفظ عین هر دو اراده بکنید، خب این استعمالش رفع کردی باب لحاظ واسه جایز دونستی، حالا کدوم مراد هست؟ این قرینه میخواد و تعیین احد المعنی المشترکین چی میخواد آقا؟ این که اجمال باشد یا نباشد تابع چی است آقا؟ قرینه در خطابه که بخواد احد المشترکین رو چیکار بکنه آقا؟ تعیین بکنه. ما اینجا مدعی هستیم که در این آیه قرینه هست، قرینه سیاقی هست، فقها به دلیل قرائن سیاقیه و یا قرائن منفصله این رو عرض گرفتن، مثلا خصوص عرض گرفتن، بله در وقت نیست، خب اون قرینه رو بذاریم کنار، ایشون داره با قطع نظر به قرینه میگن، کلام ایشون محبه کلام ایشون کجاست آقا؟ با قطع نظر قرینه هست. خب ما باشیم و بدون هیچ قرینه، خب کدوم میگردیم به مراده؟ بله، مگر این که در جایی ما بدانیم که اگر هر دو رو اراده بکند هیچ محذوری شرعاً یا عقلا یا عرفا ایجاد چی آقا؟ نمیشه. بله؟ که چی؟
هم در کهر باشه بر کهر شب عقدت کمان که در موضوعی بدون نگاه هم همین
حکم هست. خب ما میدانیم که خلاف ضرورت لازم میاد، چطور؟ برای اینکه کسی رو که پدر عقد کرده، زنی رو که عقد کرده بعد از اینکه به عقد در اومده، حالا فقها چه فتوایی میدن؟ نفس چیه؟ حرمته. بله پدره. خب در اگر میگیم هر دو مراده، مقصود این است که باید
نه این جداگانه، یعنی لا تنکبو ما وقت لا تنکبو ما وقت
خب اب نداره،
اون حق هم حرمت برای اب میاره،
بس اینجور باید بگیم که مثلا در مسئله بسی کلاف شر مثلا این رو خب این رو فقها فتوا میدن این رو شده بعد معروف اینه که اونی که به اصطلاح حرمت میاره عقده. حالا در اینجا ایشون بنابر احد المعنیین گفته، یعنی فاضل سنی که میگد اجماله، یعنی که همه ایشون بنابر این گذاشته که یکی از این دو مراد باشه. اگر کسی بخواد اصل این قضیه رو بزنه زیرشو بگه نه این هر دو ممکنه مراد باشه، خب ایبی نداره، درسته، در اینجا اجمال نیست. اما میدانید شما در اکثر موارد مشترک لفظی هر دو مراد چی آقا؟ نمیتونه باشه. بله عرض کردم دیگه، این کلیت رو نمیتونه نفی بکنیم که معذور هست، اجمال لازم میاد، این که روشنه واضحه. اما کلامی هست که گاهی هم ممکنه که هر دو هم اراده بکنیم، این در کلام هیچ اشکالی ایجاد نشد یا معذور ایجاد نشد. اگر در جای معذور نبود قبوله، درسته، ما هم در اینجا هم همجوری میگیم. اگر چنانچه محضوری اصطلاح محضوری مثلا خلاف ضرورتی توجه فرمودی، ضرورت عقلی یا عقلایی یا شرعی در کلام پیش نیاد، اونجا دیگه دوران بین یکی از این دو معنا پیدا نمیکنه و هر دو را میکنه مراد باشه. ولی غالبا در اشتراک لحظی هر دو اراده بشه یا فرفن یا عقلن یا عادتن یا شرعن داره چی هست آقا؟ محضور هست.
قیاس اولویت هم ثابت میکنه که در هر دو باشه، ولی اگر شرط اجازه نمیده هر دو که دیگه هر دو خونده که در اینکه بخواد این اعتبار بکنه قطعا میاینا بسن قیاس اولویت هم که دیگه خودشان باقی شده نمیتونه بپذیره.
نه دیگه این نیست، چون احتمال خصوصیت در عقد میدیم، چون در عقد صارت زوجته او، ولی به نفس وقت زوجه چی آقا؟ نشده. اینا احتمال خصوصیت هست عرض میکنم. خب مطلب بعدی آقا اجازه بدید، در قرینه مناسبت حکم موضوع. خب این قرینیت مناسبت حکم موضوع رو گفتن که شارع یک حکم میدادن در هر کتاب و یک موضوعی برای اون حکم. مثلا همین آیه معروفی که مثال میزند حرمت علیکم امهاتکم یا احلت لکم بهیمت الانعام، مثلا این آیه مثال بزنیم. خب احلت لکم بهیمت الانعام، آیا این احله بهیمت الانعام چی حلاله؟ میشد کسی اعتمال بدهد که وچش حلاله؟ خیر، احلت یعنی عطلش دیگه، بهیمت الانعام مناسبت حکم موضوع اینجا هست که بهیمه رو عادتاً حکف اغلا متعارف چیکار میکنن؟ میخورن، ضرب میکنن، میخورن، کباب میکنن، اهلت این. پس ازا این مناسبت میارد برای این موضوع، این حکم رو، این حکم. وقتی شارع گفت اهلت، این مثلا تمام خطاباتی که یک مسابقه رائج عرفی داشته باشد، یک حمل شایع رائج عرفی داشته باشد، یک مصادیق متعارفی داشته باشد، ضابطه اینه. این مصادیق متعارفه مناسبت درست میکند بین حکم و بین اون مصداق چی آقا؟ متعارف. غیر متعارف خارج از ظاهر کلام میشد، مصداق متعارف داخل در ظاهر کلام میشد. چرا؟ چون این قرینه مناسبت حکم موضوع در اینجا چی آقا؟ محققه. بله؟ نه، مذاق شارع به اینجا مربوط نیست، این یک متعارف در خارج هست که اغلا اگر دینی هم نباشه، اغلای عالم، اهل و مردم با حیواناتی که مصرف میکنن چیکار میکنن؟ اینه میخورن
اغلا یا شرعه مورد؟
نه، غیر از اصلا کاری به شرع ندارن. اونی که در بین عرف مردم رایج هست عقل این حیوانات، اونی که مورد سؤال ربات بود و مورد اشکال بوده، مورد شبهه بوده در ربات، این بود که آیا فلان حیوان خوردنش حلاله یا حلال چی آقا؟ نیست. چون چرا؟ برای که اونی که استعمال رائج بود این بود، اون در رو مرحمت کنید ببندید آقا، اون در رو ببندید، در اونجا رو ببندید. بله، اونی که استعمال رائج بود، استعمال و استفاده رائج بود در خارج چی بود آقا؟ عقل بوده. همین مورد سواله، فلزه مناسبت میاره. بله، او اصلا در ارتکاز سائل نیست یا متوهمی توهم بکند نیست. اونی که توهم حرمت میرد همون حرمتی چی هست آقا؟ عقله. یا عقل بذارید کنار، تمام خطابات هر گونه تصرف مطهرت رو در نظر بگیرید. مثلا گفته که این ربر ما لا یوکل لحمه به اصطلاح، یا فلان پوست خز مثلا، این حرامه تصرفش. خب این قطعا چون قابلیت لباس دوزی دارد، برای لباس استفاده میشد، خب مصداق متعارف لباس دیگه. این منصرف میشد که آقا پوشیدن این اساسا در صلات یا مثلا طلا حرامه، طلا حرامه. خب این چیش حرام خوردنش؟ نه، یعنی زینت کردن با این طلا چی هست آقا برای مرد؟ حرامه، چون متعارف میشه اینه دیگه. و این مثلا موضوع میارد روشن این واضحه. بله؟ خب اونجا اجمال میشه. اگر نتونیم هر دو رو اراده بکنیم و قابل جمع نباشد میشد مجمل. اگر هر دو قابل جمع باشد خب مشکلی ایجاد میشه. بله دیگه، هر دو میتونه اراده بکنه. برای نداره. بله، بعضی از مناسبت ها شرعیه.
پس این مناسبت
نه کم هست که ما مواردی باید بدیم که خصوص شرع در اینجا یک تأسیسی داشته باشد، یعنی متشرعه ارتکازشون این باشه که در میان سایر اهل عرف این ارتکاز وجود چی آقا؟ نداشته باشه. مواردش کم و الا تمام مناسبت و موضوعی که میگن مورد غالب اکثرش موردیست که متعارف بین مردم هست. بله، ظهور میارد برای این کلام، اهم از این که حالا شاری در خطابش باشه یا غیر شاری باشه. در بحث ظواهر ما کاری به خطابات شرعی خاص نداریم که. بله، منتهی این قرائن تارتن بین عرف خاص است آقا، اخرى بین عرف چی آقا؟ عام. این تعارف متعارف بودن تارتن بین عرف خاصه که متکلم از اون عرف خاصه اون مناسبت برای اون خاص میارد. مثلا در باب اطباء کتاب چه یک لفظی رو گفته میشد مناسبت خاص خودش موجب ظهور میشد، ولیکن این مناسبت ممکنه اگر یک عامی یک بقال این لفظ رو بگه چنین ظهور چی آقا؟ مناسبت حکم موضوع تابع متعارف اون متکلم هست و مخاطب، که این متکلم و مخاطب در عرفشون چه مناسبتی رو ایجاد بکنن. بله، گاهی عرف خاصه، اخرى عرف چی آقا؟ عامه. نقطه خوبی اشاره کردید که این هم باید اضافه بشه که این متعارف صورت خاصه، اخرى عام هست. نکته آخر، بله، اقلای عالم هم وقتی که ببینن این مخاطب و متکلم بر اساس یک قراردادی و تعارفی و یک ارتکازی با هم دارن کلام میگن، میگن که آنچه که در ارتکاز شماها دو نفر یعنی مخاطب و متکلم هست این مناسبت میاره، چون بنای بر صحبت در چنین عرفی مثل طبیب وقتی که کتاب می نویسه مخاطبش کی هست آقا؟ یعنی کتاب عمومی نه، فرمول های طب رو دارم میگم، این خطاب فقط تخصصی رو به اون مخاطبین خاصش مراد دیگه. بله، همونجا رو عرض میکنم. گاهی میشد که یک لفظی یک معنایی دارد، لکن عرف به بعضی از مصادیق اون جاری شده. مثلا مثال زده بودم خدمت شما، مثل اینکه گفتی که آقا آیه شریفه فقسل و وجوه هکن و ایدی هکن یک معنایی داره، اما اونی که در میان اهل عرف رخ میده این است که این غسل رو غالب این است که صورت رو از بالا و پایین میشورن، فقسل و وجوه هکن. این که بخوام بگیم کسی آب رو بگیرد از اینجا بزند و بالا دست و بالا بشورد، یا اینکه فرض اینجور اینطوری بشورد، این متعارف نیست. متعارف کنه کلام است که آیا این هم موجب ظهور میشه؟ در حقیقت شما بفرمایید که کلام واقع میشه در غلبه وجود بعضی از مصادیق اون طبیعی موزون له. غصب طبیعی است، لفظ قتل وصف شده برای طبیعی فعل قتل. این طبیعی فعل قتل مصادیقی دارد، مصادیق عمده و غالبش اینه که از بالا به پایین میشورن. اینجا محقق همدانی گفته ما قلب وجود رو در صورتی که این قلب موجب متعارف بودن اون مصداق غالب بوده باشد، اونجا میگیم قلب وجود موجب ظهور خطاب در اون فرد غالب چی آقا میشه. خب این قلب وجود. در قلب استعمال معروف و مشهور بین اصولی این است که مطلقا موجب ظهور هست. یک کلام است که قلب استعمال آیا موجب حقیقت میشد، حقیقت میارد؟ از کلام قوانین که اینجا الان من هست لفظشون هم کلامشون اومده، ایشون میگه که قلب استعمال موجب حقیقت نیست مطلقا. عبارتشون فقط تحقیق من و کون قلبت استعمال دلیلا للحقیقه. خب عرض ما این است که ما در اینجا باید تفصیل بذاریم قلب استعمال گاهی موجب تبادره، تفصیل استعمال که وضع تعیونی درست میکند دیگه. خب بس اینگه بگیم قلب استعمال حرفشون رو بپذیریم که آقا این من بکنیم که قلب استعمال در حقیقت باشد، این به نحو مطلق این حرف قابل قبول نیست. هرگاه قلب استعمال موجب تبادره اون معنای مستعمل و فی از سماعی لفظ بشد، اونجا میشد چی آقا؟ و از حقیقت بله؟ خب عبارت ایشون مطلق الان فتحقیق منع و کون غلبت الاستعمال دلیل لل حقیقه. اگر ما این اطلاق کلام ایشون رو بخواییم بگیم این قابل منعه و این درست نیست. قلب استعمال از کردیم دو جوره، گاهی به حد تبادر میرسه اخرا نمیرسه. پس قلب استعمالی که مستطبع تبادر باشد اون موجب ظهور چی آقا؟ هست. اما قلب استعمال مادامی که به حد تبادر نرسد موجب ظهور چی آقا؟ نیست.
خودش قلب استعمال که هر لحظه یه علامتی در کنار تبادر باشه این نظام فرمد نه، شما
بله درسته، چون ملاک حجیت داره. پس قلب استعمال گاهی ملاک تبادر رو دارد، گاهی اصلا قلب استعمال نیست. تبادر که همیشه ناشیت قلب استعمال نیست که، تبادر در وضع تعیینی کار قلب استعمال ندارد. قلب استعمال اگر ملاک بفرمایید شما اون حقیقت رو داشته باشد، پس میشه که قلب استعمال ملاک حقیقت رو چی آقا؟ داشته باشی. بله گفتیم دیگه مطلب واضحه. ادامه ندید. شک نیست که تبادر ملاک حقیقته، واضحه. اما قلبه استعمال آیا همیشه این ملاک رو دارد یا گاهی این ملاک رو دارد یا اصلا ندارد؟ جواب چی است آقا؟ گاهی دارد. پس باید در قلبه استعمال این تفصیل رو بذاریم که هرگاه اگر ملاک تبادر رو داشت بله از اسباب ظهوره، از دلیل حقیقته، یعنی سبب حقیقته، سبب حقیقته و الا فلا. اما ظهور چی؟ ظهور رو عرض میکنیم که گاهی ممکنه به حد حقیقت هم نرسه. قبول داریم که آقا لفظ قصد حقیقتی در قصد از اعلا و اسفل چی آقا؟ نیست. اما این فرد به اصطلاح این لفظ به سلاغت به گونه‌ای غلبه وجودی دارد در خارج، مردم ناس این قصد رو که انجام میدن در خارج چون غالبا با این هست به گونه‌ای که حتی میخوان این قصد رو حتی تلفظم بکنن به ذهنشون میاد. چرا؟ برای اینکه متعارف این است که از هر کسی که آقا فلانی صورت میشورد غیر از سستن از بالا و پایین چیز دیگری به ذهنش چی آقا؟ نمیاد. اینجا الان در حقیقت غلبه وجود موجب تبادر میشه. شما این تفسیری که محقق همدانی میده اینجا ممکنه ما بگیم آقا این غلبه وجودیست که مستلزم غلبه استعمال هم کرنه هست، به خاطر اینکه وقتی که این فرد فرد متعارف بجد و هر کس که دیگه از فلانی صورت میشورد، صورت بشور، چرا صورت نجستی، باید صورت بشوری، از انواع این سیغه ها اغسل، لا تغسل، فل یغسل، غسله، یغسلو، این گفته میشد استعمال در چه فردی میشد؟ در فرد غالب میشد. وقتی که اون فرد غالب غلبه وجودی موجب متعارف بودن این فرد شد، طبعا غلبه استعمال هم در پی چی آقا داره؟ چون مراد مستعملین از این لفظ غالبا همون فرد چی هست آقا؟ غالبه. پس ما باید بگیم که این تفصیلی که در غلبه وجود میدیم در حقیقت به یک نقلی برمیگردد به همون غلبه استعمال، که غلبه استعمال موجب انصراف هست، ولو اینکه موجب حقیقتا چی آقا نباشه، موجب انصراف طبیعی موزون له به فرد چی آقا غالب الاستعمال او غالب الوجود. ممکنه غالب الاستعمال از غالب الوجود منفك بشه، عکسش نیست. این غالب الوجود در صورتی که متعارف بشه اینجور نیست. غالب وجودی هم دو قسمه، یه موقع است که فقط صرف غالب وجودیه، مثل که گفتی که جنی به ما در عراق بیشتر ما گفتن که دجل و فرات، مثلا مثال به این میزنن، خب این غالب استعمال نمیاره غالب وجود اینجا. ولی به خلاف اغسل که مبتلابه مردم هست انجام میدن که متعارفه، پس غلبه وجود گاهی مستلزم غلبه استعمال هست. کجاست اونجا؟ اونجایی که خود این غلبه وجودی موجب بشه که فرد غالب متعارف باشد بین اهل عرف. اگر چنین بود قطعا مستلزم غلبه استعمال هم چی آقا؟ خواهد بود. نه، کافی است که مبتلابه مردم باشد، زیاد باید مبتلابه آحاد چی باشه آقا؟ مردم باشد. اونی که ملاک متعارف بودن این فرد غالبه چیست آقا؟ کثرت ابتلا در افعال خارجی قصد. ولی که ممکنه یک جا آب زیاد باشد، غالبه وجودی آب داشته باشد، اما استعمال این لفظ در ما غالبا در خصوص دجله و فرات چی آقا؟ ممکن نباشه. مستلزم غلبه استعمال صرف غلبه وجود نیست، مگر غلبه وجودی یک جایی باشد که آحاد افراد اهل عرف اکثر غریب اتفاق مورد ابتلاشون باشد. اگر ما به ابتلاشون بود، این غلبه وجودی موجب چی میشه آقا؟ تعارف میشه، متعارف بودن میشه و موجب غلبه استعمال هم خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.